عرض میکنم. در خدمتتون هستیم همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها. ساعت 11 به وقت تهران هست و همینک دیگر همکارانم از استدیوی دیگر رادیو گفتگو آماده هستند تا با برنامه زنده تورنج میهمان لحظه های شما هموطنان گرامی باشند.
تورنج به نام خدا. سلام و هزاران درود من فرشته افکاری رو به همراه دیگر عوامل این برنامه پذیرا باشید. به خودمون میبالیم که در دوشنبه دیگه در برنامه دیگه از مجموع برنامه های تورنج با شما همراه و هم کلام میشیم. خانواده های محترم ایرانی، خانوم ها، آقایان، دختران و پسران کشورم، به تورنج امروز و این هفته خوش آمدید. برف که می بارد، آفتاب که می تابد، پرنده که می خواند، با خود می گویم حتما حال تو خوب است که جهان این همه زیباست.
تا تو رو دارم حس می کنم دنیا تو دستامه، وقتی که عشقت مثل نفس همیشه همرامه، دیگه باور کن که بودن تموم دنیامه. به تو نزدیکم وقتی که تنها زیر بارونم، خیلی دلتنگم تو این روزایی که پریشونم، چجوری بگم خدا جون از تو ممنونم. ممنونم واسه این زندگی و هوای تازه، واسه هر چی که منو یاد تو میندازه، واسه امروز که نمیذاری تموم شه. من تو رو دوست دارم بی حد و اندازه. ممنونم واسه این زندگی و هوای تازه، واسه هر چی که منو یاد تو میندازه، واسه امروز که نمیذاری تموم شه. من تو رو دوست دارم بی حد و اندازه.
سلام مجدد عرض میکنم به همه شما عزیزانی که ما رو میشنوید و میبینید. یه خدا قوت جانانه میگم به بانوان و مادران محترم و مهربان کشورم در جای جای این ایران عظیم. چرا که از قدیم گفتن زن ستون خونه است یا زن چراغ خونه است. الهی که هیچ خونه ای بی چراغ و بی خانوم بی زن نمونه. بله، همونطور که عرض کردم امروز هم میتونید بیننده و هم شنونده ما باشید. تصویر ما رو از طریق وبسایت رادیو گفتگو دات آی آر و همینطور از طریق اپلیکیشن کاربردی ایران صدا حدود 60 دقیقه با هم همراه میشیم. ما این سفر رو با هم آغاز می کنیم برای رسیدن به مقصد آگاهی بیشتر، برای کسب آرامش و شادی، با هدف ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده سالم با محوریت شما بانوان، همسران و دختران توانمند کشورم. این برنامه در ارتباط با شما خواهد بود از طریق پیامک 30035 و شماره تلفن های 27-86-10-5-22-65-22-85. با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو با ما در میون بذارید.
هر دوشنبه همراه ما باشید. تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
خانواده به عنوان اولین کانونی که فرد در آن قرار می‌گیرد، دارای اهمیت شایان توجهی است. اولین تأثیرات محیطی که فرد دریافت می‌کند از محیط خانواده است و حتی تأثیرپذیری فرد از سایر محیط‌ها می‌تواند نشأت گرفته از همین محیط خانواده باشد. خانواده پایه‌گذار بخش مهمی از سرنوشت انسان است و در تعیین سبک و خط مشی زندگی آینده، اخلاق، سلامت و عملکرد فرد در آینده نقش بسیار مهمی بر عهده دارد. عواملی چون شخصیت والدین، سلامت روانی و جسمانی آنها، شیوه های تربیتی اعمال شده در داخل خانواده، شغل و تحصیلات والدین به وضعیت اقتصادی و فرهنگی خانواده، محل سکونت خانواده، حجم و جمعیت خانواده، روابط اجتماعی خانواده و بی نهایت متغیر دیگر در خانواده وجود دارند که شخصیت فرزند، سلامت روانی و جسمانی او، آینده شغلی، تحصیلی و خانوادگی او را تحت تأثیر قرار میدهند. انحرافات خانواده، عدم سلامت روانی خانواده، مشکلات اقتصادی و اجتماعی از لحاظ تأثیری که روی اعضای خود دارد، جامعه را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. افراد پیوند میان خانواده و اجتماع هستند. افراد پرورش یافته در خانواده وارد اجتماع میشوند و ویژگی‌های سالم یا ناسالم خود را در خانواده دریافت کرده و آن را به اجتماع منتقل میکنند. از این لحاظ سلامت یک جامعه به سلامت خانواده‌های آن وابسته است. تربیت فرزند صالح در حقیقت به دست آوردن یک جامعه سالم است.
ولد صالح یستغفر له. فرزند صالحی تربیت بکنید که برای شما طلب مغفرت بکند از خدای متعال بعد از رفتن شما. مقید باشید در دعای شریف صحیفه سجادیه درباره والدین، یکی از چیزهایی که حضرت از خدای متعال طلب میکنن این است که توفیق بده من بعد از هر نمازی اونا رو دعا کنم. این یعنی این یکی از توفیقات الهی است. صفحه 87.
با برنامه تورنج امروز همراه باشید.
دوستان عزیز، شما تا چه حد توی وجود خودتون اعتماد به نفس رو حس میکنید؟ تا چه حد میتونید خشم خودتون رو کنترل کنید؟ آیا تو خونه شما پدر و مادرتون سهلگیر بودند یا سختگیر؟ تا چه حد میتونید با مشکلات و مسائل مختلف زندگی به درستی روبرو بشید؟ تا چه حد ارتباطات خودتون با دیگران رو میتونید تنظیم بکنید؟ آیا عشق ورزی رو پیشه زندگی خودتون کردید؟ تا چه حد میتونید خوب به حرف دیگران گوش بدید؟ آیا انتظارات خودتون رو میتونید متعادل کنید؟ قدرت پذیرش اشتباه چطور؟ آیا میتونید اونها رو در خودتون داشته باشید؟ آیا آسیب هایی که ممکنه متوجه شما و فرزندانتون باشه میشناسید؟ گروه دوستان، فامیل، اقوام، همه تا چه حد شما باشون در ارتباط هستید؟ از مقدمه که عرض کردم اینطور برمیاد که قراره در مورد خانواده و ارتباط صحبت کنیم. بله، امروز هم یک موضوع رو بهانه قرار دادیم تا با شما در مورد مهارت هایی که در خانواده میتونه وجود داشته باشه و مادران تا چه حد در تقویت اون میتونن نقش داشته باشن میخوایم صحبت بکنیم. خب، مهمانان عزیزی داریم که قرار هست ما رو همراهی بکنن در اجرای این برنامه. خانم زهرا کمالی دهقان، مجری طرح گفتگوی ملی خانواده با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری. درود بر شما خانم کمالی عزیز، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه شما.
سپاسگزارم. خانم دکتر مهناز عسکریان، روانشناس کودک. درود بر شما خانم دکتر، شما هم خوش آمدید.
خیلی متشکرم. با عرض سلام خدمت شما و تک تک عزیزان شنونده.
سپاسگزارم. همینطور آقای دکتر مجتبی عباسی از روانشناس، مشاور خانواده و مشاور توانبخشی از معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه. خوش آمدید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان و شنوندگان محترم و همچنین دستاندرکاران رادیو گفتگو.
سپاسگزارم، متشکرم. خب همونطور که عرض کردم، قرار هستش که در مورد نقش مادران در تقویت مهارت‌های ارتباطی فرزندان در این برنامه با هم صحبت کنیم. خانم کمالی، اگر ممکنه شما برامون بفرمایید که ارتباط در خانواده از کجا شکل میگیره، به چه نحوی و از کی میتونیم بگیم که این تبدیل به یک مهارت میشه؟
باید قبل از این که وارد مسئله خانواده بشیم، اول ببینیم خانواده چی هستش تا اینکه بعدا وارد بحث مهارت‌های ارتباطی بشیم. همونطور که میدونیم خانواده یکی از بنیادی ترین در واقع نهادهای اجتماعی هست. در واقع خانواده یکی از وظایف مهم خانواده اجتماعی کردن افراد و آماده کردن اونها برای پذیرش نقش در جامعه هست. اما خانواده مانند هر نهاد دیگه‌ای در جامعه تغییر میکنه در طول زمان. همونطور که میدونیم چه از نظر ظاهری ما در گذشته با خانواده گسترده روبرو بودیم. خانواده‌ای که تعداد بچه ها زیاد بود، پدر بزرگ و مادر بزرگ هم جزو خانواده محسوب میشدن و الان که خانواده‌ای هسته‌ای داریم با تعداد فرزندان کمتر و چه از نظر فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی که در سالهای اخیر این عوامل فرهنگی و اقتصادی که در جامعه تغییر کرده تأثیرش رو بر خانواده هم گذاشته. یکی از این تغییرات تغییر در نگرش افراد هستش در خانواده
و نقش محوری بانوان و مادران دقیقاً خیلی بیشتر هم شده
و همینطور تحصیلات زنان و به دنبال اون اشتغال زنان در حوزه عمومی، همینطور عقلانیت، فردگرایی و گسترش رسانه که میتونه خیلی کمک بکنه رو بحث خانواده. همونطور که میدونیم همه افراد در خانواده رشد میکنن و تربیت میشن و این تربیت زمینه جامعه پذیری و در واقع پاسخگویی به انتظارات جامعه رو برای مراحل بعدی زندگی افراد فراهم میکنه. از نظر بوردو، یکی از جامعه شناسان معتبر، اون چیزی که در مراحل اولیه زندگی فرد و کودک بهش در واقع آموزش داده میشه به صورت در تمام زندگی اون همراهش هست و تغییر نمیکنه و همینطور نقش بسزایی داره این مهارت ها و این سرمایه فرهنگی که به فرد داده میشه. هر پدر و مادری عادات فرهنگی خودش رو به کودکش آموزش میده و بسیاری از این عادت ها مسیر زندگی فرد رو در واقع تعیین میکنن و هر خانواده در واقع به صورت غیر مستقیم به کودک خودش این سرمایه فرهنگی رو، این عادات رو، این خلق و خوی معین رو در واقع انتقال میده که برگرفته از این ارزش های اجتماعی در خانواده هستش و در کنار اون هم آموزش رسمی مثل مدرسه کمک میکنه که در درون
سپاسگزارم. خیلی متشکرم. خانم دکتر عسکریان، در مورد اینکه خانم کمالی اشاراتی داشتن به قضیه اینکه در خانواده چقدر میتونه این تاثیرات برای آموزش مهارت ها اتفاق بیفته، از منظر اینکه شکل گیری شخصیت قبل از 6 سالگی در واقع کامل میشه و بعد از اون به ثبات و پایداری خودش نزدیک میشه، مادر چطور میتونه این مهارت‌های ارتباطی رو به بچه‌ها به نحوی آموزش بده که تا سن 6 سالگی این آموزش‌ها به نحوی نزدیک شده باشه به اون شرایط مطلوب؟
درست. عرضم خدمت شما که در رابطه با اون عملکردی که مادر میتونه داشته باشه نسبت به فرزندان برای حوزه شکل‌گیری این روابط، یکی از مقولاتی که واقعا نادیده گرفته میشه که اصلا خیلی قبل تر از این 6 سال اول، یعنی در همون سال اول و نخستینی هستش که بچه متولد میشه و اون بیسی هست که در از مادر به نام سبکای دلبستگی در بچه ایجاد میکنه.
بله.
حالا ما روانشناسان فردی رو داریم به نام اریکسون که میاد طبقه بندی میکنه رشد اجتماعی رو در کودک و تاکید میکنه که اون یک سال ابتدایی تولد بعد از تولد دوره ای رو شامل میشه که کودک در مرحله اعتماد در برابر بی‌اعتمادی است.
بله.
مرحله ای که خیلی خیلی حیاتی هست برای در از پاشیدن دانه اعتماد در رشد اجتماعی کودک، که مهمترین نقش هم بر عهده مادر هست.
بله.
که بتونه یه سبک دلبستگی ایمن رو برای اون فرزند به جا بذاره و ثمره ایجاد این سبک دلبستگی ایمن رو تا بزرگسالی اون فرزند تونه با خودش در تعاملات اجتماعی همراه ببره. بعد از ازدواج یا حتی در ارتباطاتی که در سنین نوجوانی با جنس موافق یا مخالف خودش برقرار میکنه، این که چقدر میتونه در این روابط اون اعتماد، اون احساس همدلی و همبستگی رو با افراد برقرار بکنه، همه اینها منوط به همون سبک دلبستگی ایمنیه که تو همون سال اول در از کودکی در بچه مادر میتونه شکل بده. و در مقابل اون میتونه اگر این اتفاق خوب و خوشایند نیفته، در اصل سبک دلبستگی که در بچه به وجود میاد از نوع ناایمن هست که در دو حوزه استرابی و اجتنابی خودش رو نمایان میکنه،
که اینها هم نقش داره در روابط.
100% بچه‌ای که سبک دلبستگیش به سمت استرابی میره، این تا بزرگسالی همیشه در تعاملات اجتماعی و ارتباطاتی که با دیگران میگیره مضطرب هست، نگران
رابطه برقرار
و به نوعی اصلا ورود توی روابط براش نقص رو ایجاد میکنه و احساس ناتوانی میکنه. و حتی در سبک دلبستگی اجتنابی رفتارهای مقایدی صورت میگیره، یعنی یا بیش از حد به روابط وابسته میشه و بیش از حد روی اون روابط سرمایه گذاری میکنه، یا خیلی سریعا به محض اینکه کوچکترین سلب اعتمادی تو ارتباط صورت میگیره از اون ارتباط کنارگیری میکنه، که اینها میتونه خب تاثیر خیلی خیلی جدی رو به روی روابط اجتماعی اون کودک در بزرگسالی ایجاد کنه.
متشکرم آقای دکتر عباسی. در مورد خانم دکتر به سبک‌های دلبستگی اشاره‌ای داشتن، میتونیم بگیم که این سبک‌های دلبستگی به نوعی متأثر از روش‌های تربیتی و سبک‌های فرزندپروری والدین هستند؟ چگونه؟
بله، طبیعتاً میتونیم به این اشاره‌ای کنیم. ببینید، سبک‌های فرزندپروری ترکیبی از میزان پذیرش و کنترل فرد در خانواده است. والد برای اینکه بتونه سبک فرزندپروری مناسبی داشته باشه، باید بتونه بین پذیرش، میزان پذیرشی که نسبت به فرزند خود داره و میزان کنترلی که بر او داره، یه تعادلی ایجاد کنه. یه نکته مهمی رو درباره والدین بگم. ما تو روانشناسی میگیم که وقتی تو توی جیبت پول نداری، نمیتونی به کسی قرض بدی. من دوست دارم 10 میلیون تومان قرض بدم، ولی وقتی تو جیب خودم ندارم نمیتونم. من اگر خودم والدی هستم که رفتارهای مخربی دارم، اگر خودم دوست دارم که فرزندم رفتار مناسبی از خودش بروز بده،
بله،
ولی نمیتونم این کار انجام بدم به خاطر اینکه فرزند من بیشتر از رفتار من یاد میگیره تا از کلام من. برای همین پیشنهادی که به والدین دارم اینه که در حوزه اول میزان مطالعات خودشون رو، خدا رو شکر توی این زمینه کتاب‌های مختلفی هست که میتونن والدین از این طریق اطلاع کسب کنن، یا اگر
یه بخش معرفی کتابم داریم خوشبختانه امروز
در بند، یا اگر نیازی بود به مشاوره مراجعه کنن که از این طریق میتونن این مهارت ها رو کسب کنن، یا آموزش های مختلفی هست از این طریق میتونن این مهارت ها رو کسب کنن. ببینید، در زمینه سبک های دلبستگی بنده نکته اشاره کنم، مادر دو تا نیاز اساسی کودک رو باید برآورده کنه. یک، نیازهای فیزیولوژیکی و جسمانی هستش. به موقع وقتی گریه میکنه بهش پاسخ بده، به موقع شیر بده، به موقع لباسشو عوض کنه و و و و مسئله دیگه که مهمتر از مسئله اول هست، بوده عاطفی و روانی هست. به موقع در آغوشش بگیره، به موقع نوازشش کنه، به موقع محبت کنه.
یعنی اون بسترسازی لازم برای ایجاد امنیت روانی عملا از این طریق مهیا.
کاملا درسته. پژوهش‌ها نشون داده که وقتی سبک‌های دلبستگی شکل میگیرن، به سختی در آینده، یعنی محال نمیگیم ولی به سختی تغییر شکل پیدا میکنن. پژوهش‌ها نشون دادن که 10% افراد به طور کلی در دنیا سبک دلبستگی ناایمن دارن 90% سپیدلوستی ایمن دارن. یه نکته ای هم درباره
سلفای خیلی خوبه که 90% ایمن باشه.
خوب هست، ولی خب اون 10% هم درصد قابل
بله،
توجهی هست. یه مسئله درباره سلفای فرزند پروری بگم، خیلی ساده میخوام بگم که والدین بهتر بتونن منظورم بهشون برسونن. ببینید، سلفای فرزند پروری ما باید بتونیم بین میزان کنترلی که بر فرزندانمون داریم و میزان پذیرشی که نسبت به اونا داریم تعادل رعایت کنیم. به عنوان مثال، من نه کنترل خودم رو صفر کنم رو فرزندم، نه کنترل خودم رو صد کنم. اگر کنترل من زیاد باشه رو فرزندم، آدم سختگیری باشم، فرزند من اعتماد به نفس و عزت نفسش پایین میاد و در آینده یک فرد مضطرب میشه. اگر من نسبت به فرزندم میزان کنترل کمی داشته باشم، فرزند من یک آدم پرتوقع لوس بار میاد که در آینده در برابر کوچکترین مشکلات در واقع شونه خالی میکنه و آسیب پذیر میشه. در زمینه اعتیاد، پژوهش‌هایی که در حال حاضر در انجام میشه نشون میده که افرادی که به اعتیاد مبتلا میشن، یکی از دلایل اصلیشون اینه که در کودکی سبک فرزند پروری والدینشون سهلگیر بوده.
بله.
میزان کنترل کمی داشت بوده روی این فرزندان و همین امر باعث شده که در آینده هم وقتی یه مشکل کوچیکی پیش میاد نمیتونه اون مشکل رو مدیریت کنه و به سمت آسیب های اجتماعی میره.
بله، سپاسگزارم آقای دکتر، متشکرم. دوست عزیزی به ما پیامک زدن و گفتن که من هر آنچه که دارم از مادرم دارم، چون از روز اولی که مادرم رو شناختم، خودم رو شناختم، همیشه با هم گفتگو کردیم و سعی کردیم که تمام مسائل و مشکلات رو با هم در میون بذاریم و این گفتگو کردن به من یاد داد که بتونم در مورد همه چیز خوب فکر کنم و به موقع هم تصمیم بگیرم. ممنونیم از شما که امروز هم ما رو همراهی میکنید با موضوع نقش مادران در تقویت مهارت‌های ارتباطی فرزندان. تلفن‌های ما در اختیار شماست: 2786-1035-2265-2285. شماره پیامکمون هم 301035.
سلام، خسته نباشید. ممنونم از برنامه خوب ترنج. در اصل بچه وقتی که چشمش رو باز میکنه، بیشترین شخصی رو که میبینه در دنیای اطرافش مادرشه و اون شخصی که میتونه خیلی تاثیرگذار باشه توی زندگی اون بچه مادر و پدر هستن، مخصوصا مادر. مادرانی که توی خونه هستن و میتونن روی بچه‌ها کار بکنن. حتی مادران شاغل هم خیلی تاثیرگذارتر از پدرها هستن روی تربیت فرزند. هر مادری به نوبه خودش باید یک روانشناس کامل باشه تا بتونه یک بچه سالم و ایدئال رو تحویل جامعه بده. مادرایی که با علم روانشناسی به صورت دست گریخته یا حتی بیشتر آشنا هستن، بچه‌های خیلی خیلی سالم‌تر و بهتری رو تربیت می‌کنن و تحویل جامعه میدن. تمام مشکلاتی که در آینده برای یک انسان به وجود میاد، همش زمینه از اتفاقات بچگی داره. پس چه بهتره که مادرای خوبی باشیم و بتونیم بچه‌های سالمی رو تحویل جامعه بدیم.
سلام، روز بخیر. فرزندان ارتباط بیشتری رو با مادران میتونن برقرار کنن، از همون زمانی که مادر بارداره تا بعد از تولد و بعد از زمانی که فرزند صحبت کردن رو یاد میگیره. ارتباط بچه‌ها چه با مادر و چه با جامعه گسترده‌تر میشه. اگر مادران بچه‌ها رو در برنامه‌های مختلف شرکت بدن، به عنوان مثال در مجالسی که توسط اقوام و همسایه‌ها برگزار میشه شرکت بدن، بچه‌ها رو در کلاس‌ها و باشگاه‌های مختلف ثبت نام بکنن، به خصوص از سن 4 سالگی به بعد فوق‌العاده موثره، چون از این سن به بعد هستش که بچه‌ها مهارت‌های اجتماعی رو بهتر میتونن کسب بکنن، در بازی‌های گروهی میتونن مشارکت بیشتری داشته باشن و حتی میتونن با همسالانی که بین 6 ماه تا 1 سال فاصله سنی بینشونه ارتباط موثری برقرار کنن. پس می‌طلبه که مادران در این زمینه برنامه‌ریزی مناسبی رو داشته باشن که بچه‌هاشون انسان‌های برونگرا و اجتماعی بار بیان.
ممنونیم از شما که با صدای گرمتون ما رو همراهی میکنید، ما رو میبینید و میشنوید از رادیو گفتگو و موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. وبسایت ما هم radiogoftegu.ir هست که هم میتونید ما رو ببینید و هم بشنوید. خب خانم کمالی، در مورد تلفن هایی هم که پخش شد و سرفصل هایی هم که اول برنامه من ارائه کردم خدمتتون، در مورد دوستان هم روی این تاکید داشتن که قرار هست توی خانواده ارتباط بین بیشتر مادر و فرزندان شکل میگیره و از اونجایی که خب طرح ملی گفتگوی خانواده هم شما در جریانش قرار دارید، چطور میتونه یک طرحی به این عنوان در خانواده نمود عینی و عملی پیدا کنه؟ حالا نه فقط به عنوان اینکه یک طرحه، گفتگو چطور میتونه شکل بگیره و بستر ارتباط رو بهتر در خانواده فراهم کنه؟
بله خواهش میکنم. اول اجازه بدین من مفهوم اجتماعی شدن رو باز بکنم برای دوستان. اجتماعی شدن در واقع فرایندی هستش که کودک در طی اون یاد میگیره که چگونه با ارزش‌ها و هنجارهای محیط اطراف خودش در واقع انطباق پیدا بکنه. در جایی هم اجتماعی شدن رو مترادف میگیرن با فرهنگ پذیری. کودک یاد میگیره در اون گروه انسانی که قرار داره در واقع به تدریج اون رو درونی بکنه. ما دو روش برای فرآیند اجتماعی شدن در نظر میگیریم. یک روش در واقع اجتماعی شدن رو درونی سازی محدودیت های اجتماعی میکنیم، در واقع همون باید و نباید هایی که خیلی از خانواده اون رو به کار میبرند. در جای دیگه اجتماعی شدن به معنای عنصر ضروری و مهم برای گفتگو و تعامل هستش. وقتی که افراد در یک گروه اجتماعی قرار میگیرن، در مدرسه و حتی در خانواده، این اجتماعی شدن هستش که میتونه به اونها کمک بکنه که گفتگو بکنن. در رابطه با بحث مادر، همونطور که میدونی مادر بسیار نقش مهمی داره در بهنجار کردن افراد به خصوص در فرزندان خانواده. مادر امروز یک مادر تحصیل کرده است، وارد حوزه عمومی شده و این قدرت تصمیم گیری رو هم در خانواده و هم در محیط اجتماعی بیشتر داره تجربه میکنه. از طرفی هم نظارت بر فرزندان در محیط خانواده به شکل دیگه ای تغییر کرده. یعنی میتونیم بگیم نظارت وجود نداره، کنترل سخت وجود نداره. ما در اون بحث در واقع گفتگوی خانواده یک سری کارگاه ها برای نوجوان ها و جوان ها گذاشته بودیم، این نکته خوبه که اشاره بکنم. و بچه ها یکی از مسائلی که بله، ویژگی های خانواده نامطلوب در نظر گرفته بودن این بود که پدر مادر به خصوص مادر بهشون اعتماد ندارن و وقتی صحبت میگردن با والدین که چرا این اعتماد وجود نداره، والدین معمولا میگفتن که خب به خاطر اینکه ما احساس میکنیم که این دوست یا این مثلا محیط برای شما
بدون اینکه مطمئن باشن،
بدون اینکه مطمئن باشن. و اینجا بچه‌ها رو کم کم می‌بردن به سمت یا دروغگویی یا بله، عدم اعتماد و پنهانکاری.
درست.
کاری که ناخواسته بدون اینکه اطلاعی داشته باشن این کار انجام میدادن و از حس در واقع شیشم خودشون کمک می‌گیرن.
پس در واقع من نتیجه میگیرم که اگر قرار باشه در خانواده یک بستر سازی برای گفتگو اتفاق بیفته، اعتماد سازی باید شکل بگیره که طرفین به هم اعتماد بکنن و بتونن هر اون چیزی که لازمه با هم در میون بذارن که عواقب بعدیش گریبان خانواده و یا فرزندان رو نگیره. بله متشکرم. خب دوستان، ما خوشبختانه در برنامه امروز بخش معرفی کتاب رو هم داریم. انشاءالله همکار خوبم اینجا هستند و در یک رفت و برگشت ما کتاب خوبی رو هم توسط ایشون برای شما معرفی خواهیم کرد. خب خانم حسن‌پور عزیز خیلی خوش آمدید، منتظر هستیم که شما این بخش رو بفرمایید.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوب برنامه تورنج، فاطمه حسن‌پور هستم. امروزم قصد دارم کتابی مفید و مؤثر بهتون معرفی کنم برای کمک به افزایش مهارت‌های ارتباطی. کتابی که برای امروز در نظر گرفتم اسمش هست مهارت‌های ارتباطی، که نوشته کریس کول و ترجمه محمد رضا آل یاسینه. این کتاب در 312 صفحه توسط انتشارات هامون به چاپ رسیده. خب امروزه بر کسی پوشیده نیست که ارتباطات و ارتباط داشتن توی هر زمینه‌ای اگر روشن و مؤثر باشه میتونه یکی از ارکان کلیدی موفقیت باشه، اما بسیاری از ارتباطات و مناسبات انسانی هم از ارتباط والدین با فرزندان، خریدار و فروشنده، رئیس و مرعوس و غیره صرفاً به خاطر عدم آگاهی از فنون ارتباطات ممکنه با مشکل روبرو بشه. توی این کتاب میآموزید که چگونه از طریق زبان جسم با نگاهی به افراد از هیجان‌ها، فشارهای عصبی، احساسی و جسمانی شون مطلع بشید و رفتاری متناسب با این شرایط در پیش بگیرید. به این وسیله از ایجاد تشنج و بگومگوهای احتمالی جلوگیری کنید، یا بالعکس